قبلا هم نداشته. آیا لازم است اینا در این سن و سال کولونوسکوپی شوند؟
همه افراد 50 تا 75 سال که سالم هستن و هیچ مشکل روده‌ای نداشتن و سابقه خانوادگی نداشتن حتما لازمه از نظر پولیپ و سرطان روده غربالگری بشن. حالا این غربالگری ممکنه از طریق انجام تست مدفوع باشه که البته حساسیتش پایین تره، یا از یک روش های بهتری مثل کولونوسکوپی انجام بشه که اگر زایعی هم بود همون موقع برداشته بشه و تا 10 سال بیمار خیالش راحت باشه. چون در تست مدفوع زمانی که انجام میشه این بیمار مجبور سه نمونه مدفوع رو به آزمایشگاه بده و هر سال این تست رو تکرار بکنه.
بله.
لذا بهترین روش همون روش های کولونوسکوپیه که در افراد 50 تا 75 ساله سالم. اگر فردی سابقه خانوادگی داره مثل پدرش، این افراد دیگه باید از 40 سالگی شروع بالگریشون و فقط کولونوسکوپی روش مطمئنیه برای این افراد. اگه سن فرد مبتلا زیر 50 سال باشه تو فامیل، از در حقیقت 10 سال زودتر باید انجام میشه. به عنوان مثال اگر کسی برادرش تو سن 40 سالگی پولیپ روده یا سرطان روده داشته، بقیه افرادی که درجه 1 هستن باید از سن 30 سالگی کولونوسکوپی انجام بشه و هر 5 سال اگر سالم بود تکرار بشه.
بله دکتر صاحب، آیا دردهای شدید و مداوم شکمی در بررسی و پیگیری ها مهم است؟ چه اقداماتی اینا لازم دارن که باید انجام بتن؟
بله، کلن دردهای شکمی خیلی مهمن، به خصوص دردهایی که اخیراً ایجاد شده باشن، دردهایی که شبانه باشن، بیمار رو از خواب بیدار بکنن و با درمانهای معمول جواب ندن، اینا دردهای مهمی هن، حتما باید بررسی بشن. شایع ترین علامت سرطان روده تغییر در اجابت مزاج اخیر یا دردهای شکمی هست که مقاوم شده و اخیراً ایجاد شده. پس شایع ترین علامت سرطان‌های روده تغییر در اجابت مزاج هست، یعنی بیماری که دفع مدفوعش مرتب بوده و مشکلی نداشته اخیراً دچار یبوست شده، اخیراً دچار اسهال شده یا ترکیبی از این حالت‌ها رو پیدا کرده، این تغییر اجابت مزاج پیدا کرده و یکی از علامت‌های خیلی مهم پولیپ‌های بزرگ و سرطان‌های روده است. لذا هرچی سن این افرادم بالاتر باشه لازم هست که حتما بررسی مثل کولونوسکوپی انجام بشه.
دکتر صاحب، راجع به مکمل ها و بعض چیزهای مثل کلسیوم یا کلسیم سوالاتی میشه در جامعه. بعضی برداشت این است که خوردن کلسیوم و مکمل کلسیوم ضرر داره، بعضی میگن فایده داره. در این زمینه اگر یک توضیحات بتین ممنون میشیم.
کلا مصرف کلسیوم و ویتامین د میتونه پیشگیری کننده باشه. همه ویتامین ها علل خصوص خود کلسیوم و ویتامین د شناخته شده است. متاسفانه خیلی از افراد جامعه ما سطح ویتامین دشون پایین هست، لازم هست که یه دوره آزمایشی رو بدن و چک بکنن. حتی خیلی وقتا میگن که اینا رو ما ویتامین دی اصلا همجوری شروع بکنیم، چون احتمال اینکه ویتامین دی افراد جامعه پایین باشه خیلی زیاد هست.
بله،
خود ویتامین دی نشون میده که فرد اون سبک زندگیش و تغذیهش مناسب نیست و ممکنه که تغذیه غلطی داشته باشه، غذای پرچرب بخوره، آفتاب نبینه، تحرک نداشته باشه و همینا میتونن باعث مشکلات کمبود ویتامین د بشن. لذا ویتامین د و کلسیم مصرفش میتونه پیشگیری بکنه، به خصوص در افرادی که کمبود این ویتامین رو دارن که لازمه بررسی بشه.
تشکر دکتر صاحب. آیا کم شدن اشتها هم میتونه علامتی برای سرطان روده باشه، برای پولیپ باشه؟
بله، من یه بار فقط اون علامت های سرطان روده خدمتتون بگم. گفتم که تغییر در اجابت مزاج بود، دردهای شکمی بود، ممکنه افراد کمخونی ناشی از فقر آهن داشته باشن یا دفع خون رو ببینن. کاهش وزن فقط تو 10% موارد دیده میشه، یعنی علامت کمتر شایعی هست، خیلی شایع نیست. هرچند خیلی از بیماران و حتی پزشکان از کاهش وزن بیمار میترسن و خیلی وقتا به ما ارجاع میدن به خاطر بررسی کاهش وزن، در حالی که شاید اون بررسی تغییر اجابت مزاج خیلی مهمتر باشه.
بله،
لذا کاهش وزن و کاهش اشتها جزو علائم دیررس بیماری هست و علامت کمتر شایعی هست و ما باید اون تغییرات اجابت مزاج، دردهای شکمی، حواسمون به اون باشه و مهمتر از اون واقعا غربالگری افراد سالم بین 50 تا 75 سال هست که با این کار میتونیم جلوی تشکیل سرطان و ایجاد سرطان که عاملش پولیپا هستن بالای 90% این رو بگیریم و مانع از ایجاد سرطان بشه.
دکتر صاحب، الان تبلیغات زیادی میشه راجب مواد جدید و خوراکیای جدید و یکی درمان و معالجه قطعی پولیپ و سرطان روده وجود داره، از جمله مثلا راجب قارچ یا سمارقی با نام گانودرما تبلیغات زیاد میشه. اینا چقدر ارزش و اهمیت دارن نظر علمی و آیا مبنای علمی داره اینمی درمان ها و معالجاتی که در فضای مجازی از طرف بعضی آدم ها مطرح میشه برای سرطان روده، برای پولیپ روده؟ اینا را اگر لطف کنین توضیح بتین که شنوندگان عزیز ما معلومات علمی داشته باشن.
واقعیتش اینه که خب یه سری داروها ممکنه اثرات درمانی داشته باشن، ولی خب خیلی از اونها به صورت دارو درست شدن و پزشکا هم تجویز میکنن، ولی خیلی وقتا بیماران از داروهای عطاری استفاده میکنن. واقعیتش هیچ بررسی تو دنیا رو اینها نشده و خیلی وقتا اگر حساب بکنیم اینا اصلا دارو هم هستن، مصرف زیادش روزانه 2 لیوان 3 لیوان از یک عرقیجاتی که تهیه شده، حالا معلوم هم نیست به چه نحوی درست شده، واقعا آسیب‌های جبران ناپذیر رو قاهم میزنه به کبد این افراد.
بله.
و خیلی وقتا اینا اصلا تأثیری روی روده افراد، پیشگیری از سرطان، افزایش وزنشون، کاهش وزنشون، بنا به علتهای مختلف میخوان از این دارو استفاده بکنن، نداره و تنها فقط ممکنه که عوارض داشته باشه. به هیچ وجه این داروها رو ما توصیه نمی کنیم و اگر هم دارویی به عنوان داروی گیاهی باشه، اینا بالاخره فارماکوی کشور تایید میکنه و میاد جزو دسته داروی ما که پزشکان هم اون رو تجویز میکنن.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، همینجا با شما خداحافظی میکنیم. امید است که شنوندگان عزیز ما با توجه به اهمیت این بحث که اگر توجه کرده باشند دیدیم که یک ضایعات بسیار ساده و معمولی در روده به نام پولیپ و گوشت‌های اضافی که به وجود میآید، مخصوصاً بعد از سن بالا یعنی سن 50 سالگی اگر که وجود داشته باشد در یک فرد و اگر مراقبت های لازم صورت نگیره، تشخیص به موقع داده نشود، این میتونه که بسیار عوارض و مشکلات جدی را برای یک فرد و خانواده با وجود بیاره. به خاطر اینمی امید است که مراقبت های لازم در زندگی شوه. شما عزیزانم به خدای متعال میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
شهیدان تو یا حسین، آه ار سر خان تو یا حسین، آه دلم اسرت کربلا، آه کربلا کربلا کربلا، کربلا کربلا کربلا.
کناری ها جواب من رو
سین 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 حسین فانیه در ذات احدی جان ابو فاضل مددی.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما. ایام سوگواری آقا امام حسین علیه السلام بر شما تسلیت باد. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ضمن رد گزارش شورای امنیت سازمان ملل در خصوص حضور القاعده در افغانستان تاکید کرد که طالبان اجازه نمیدهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. ذبیح الله مجاهد تاکید کرد طالبان به هیچ کس اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان علیه امنیت کشورهای دیگر استفاده کند. از طرف دیگر طالبان پاکستان نیز طی بیانیه گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل را بر اساس شواهد جعلی و به دور از واقعیت خواند و هر گونه روابط با القاعده و حزب اسلامی ترکستان را رد کرد. تحریک طالبان پاکستان در بیانیه خود به سازمان ملل توصیه کرد که قبل از اظهار نظر درباره این گروه، ایدئولوژی و بیانیه های گروه را با دقت مطالعه کند. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده بود که اعضای شبکه القاعده برای اطمینان از تضمین امنیت هسته‌های خود در سراسر افغانستان با حمایت مقامات بلندپایه طالبان به نهادهای مجری قانون و ادارات دولتی نفوذ کرده و مراکز آموزشی جدیدی در ولایت‌های کنر و نورستان افغانستان تأسیس کردند. در این گزارش آمده است که القاعده در افغانستان به صورت مخفیانه در حال بازسازی توانایی‌های عملیات خارجی خود است و از افغانستان به عنوان یک مرکز ایدئولوژیک و لوجستیکی برای بسیج و استخدام اعضای جدید استفاده می‌کند. این در حالی است که ماه گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که اعضای شبکه القاعده در افغانستان حضور ندارد. رئیس الوزرای حکومت طالبان با اشاره به طرح امنیتی طالبان در 10 روز اول محرم گفت که مردم افغانستان با نیروهای امنیتی همکاری کامل داشتند. ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در بیانیه اعلام کرد طرح امنیتی 10 روزه اول ماه محرم با موفقیت اجرایی شد و در مرکز و ولایات افغانستان تأمین شد. وی افزود مردم با صبر و حوصله طی 10 روز گذشته با نیروهای امنیتی همکاری کاملی انجام دادند. بر اساس این بیانیه با آمدن حکومت جدید افغانستان در تمام این کشور امنیت تأمین شده است و مردم و مراسم عاشورا نیز در فضای آرام و امن برگزار شد. رئیس الوزرای حکومت طالبان خاطر نشان کرد که با تبلیغات نادرست برخی گروه‌ها و حلقات سعی داشتند توانایی نیروهای امنیتی این کشور را ضعیف نشان دهند. ملا حسن آخوند تأکید کرد حقوق فردی، اجتماعی و دینی همه شهروندان افغانستان بر اساس دستورات شریعت اسلامی محفوظ است. ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد طالبان برای متفرق ساختن مراسم عزاداری روز عاشورای حسینی در شهر غزنی دست به فیر هوایی می‌زنند. منابع مردمی در شهر غزنی می‌گویند در اثر فیر طالبان بر عزاداران عاشورای حسینی دست کم 1 نفر شهید و چند نفر دیگر هم زخم برداشتند. این منابع افزودند یکی از عزاداران که نوجوان بود در منطقه قلعه شاده شهر غزنی در اثر فیر مستقیم طالبان به شهادت رسید. منابع گفتند پس از شهادت این شهروند مردم جسد او را به مسجد منتقل کردند. مقامات طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظری نکردند. معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان گفت برخی اختلافات درباره بازگشایی مدارس دخترانه وجود دارد، اما در نهایت این مشکل برطرف خواهد شد. شیر محمد عباس استانگزای در مراسم عاشورا در منطقه دشت برچی شهر کابل گفت مدارس بدون تبعیض برای تمام مردم افغانستان که حق مسلم و شرعی آنهاست بازگشایی خواهد شد. جزئیات را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
شیر محمد عباس سانگزری مدیر سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان که به مناسبت حادثه خونین کربلا شهادت سالار و سردار شهیدان و جوانان بهشت در دشت برچی شهر کابل در محفل بزرگ داشت از این روز بزرگ و ماندگار در تاریخ اسلام و انسان صحبت میکرد، ضمن آن که به ابعاد مختلف این قیام خونین دروس و عبر نهضت عاشورا روشنی انداخت، گفت ما همه یک ملت مسلمان هستیم، غم و شادی مشترک داریم، باید برای آبادانی وطن مشترک کار کنیم. معین وزارت خارجه حکومت طالبان به دروازه های مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم و پوانتون ها که تا اکنون بسته مانده اشاره نموده ابراز امیدواری کرد که بروی تمام اقشار افغان ها زن و مرد باز شود. استانگزه معازل آموزش برای زنان را معازل فرهنگی در برخی مناطق از زمانه های دور دانسته تأکید کرد که به این معازل هم نقطه پایان گذاشته شود.
دروازه مکاتب و مدارس بدون تبعیض بروی تمام قشر افغان ها که حق مسلم و حق شرعی و طبیعی از اون است باز شود. اختلافات دیج صورت داره، وجود داره، جامعه ما و شما میشناسیم. تمی اطراف دمی ولایت ما بریم در یک قریه اگر پنج نفر ببینیم که طرفدار مکتب است، یک دو نفر مخالف مکتب پیدا میشه. نه تنها در اهل تسنن، در اهل تشیع است. شما ببینید در عصر ظاهر شاه 40 سال ظاهر شاه در افغانستان پادشاهی کرد. این جوانایی که شیشتر شاید اینا ظاهر شاه را شنیده باشن ندیده باشن، ما دوره این ظاهر شاه را بدیم کنیم. در 40 سال مدت خود ظاهر شاه در اکثر ولایت افغانستان مکاتب پانتونا را ساختن نتانست. مردم قبول نمیکرد، ذهنیت از اونها اینا نمیکرد، قبول نمیکرد. حتی اکثر جواب که پسرا که مختار برشان میورد تیر میکرد، اونها قبول نمیکرد، میگه بازی حکومت سر ما حاکم میشه. این ذهنیت مردم است. ما این مردم خود کشته نمیدن، ما این تو متحرر دو کشور دو ولایت برده نمیده که اونها را بزرگ تابع عظیم سازیم. ما مجبور هستیم از رای دلیل، از رای منطق این شاید وقت در کار داشته باشه تا اونا به این قانع شوند و اهمیت از علم و تعلیم بفهمند، بعد از اونها به این حالت بیاین که دروازه مدارس و مکاتب و پانتونا بروی همگی خلاص شد. ما امید از زیر دارم، ما امید انشالله و از زیر داریم، اگر امروز نباشه فردا، اگر فردا نباشه پس فردا انشالله و رحمان این مشکل ما حل خواهد شد.
پس از استقرار حکومت طالبان در افغانستان مکاتب و سپس دانشگاه ها برای زنان در افغانستان بسته شد که مردم افغانستان همواره خواهان باز شدن دروازه های تعلیم برای دختران و زنان بوده و به این امر تأکید دارند. مقامات طالبان میگویند روی طرح کار میکنند که زمینه آموزش برای دختران مطابق دساتیر اسلامی و عنانات افغانی مساعد گردد. این در حال است که شماری از زنان مسلمان در صدر اسلام فقیه بزرگ بوده و دین را به مردم آموزش داده و زینب کبرا قاصد کربلا منزل به منزل در صحبت‌های آتشینش مردم را از حادثه خونین کربلا و ظلمی که بر خانواده عصمت و طهارت روا داشته شده بود پرده برداشت و به اتفاق امت پیام رسان واقعی اسلام ناب محمدی و نهضت خونین عاشورای حسینی است. و زنان افغانستان نیز در جهاد علیه انگلیس ها، روس ها و آمریکایی ها نقش ماندگار ایفا کردند که به باور آگاهان ناشی از آگاهی دینی و سیاسیشان بوده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
از روز عاشورا در ولایت بلخ با حضور هزاران تن از عزاداران حسینی اعم از شیعه و سنی گرامی داشت به عمل آمد. جزئیات را از همکارم خیبر ابراهیمی بشنوید.
گرامی داشت از روز عاشورای حسینی با حضور هزاران تن از عزاداران حسینی اینجا در بلخ. سخنرانان در این مراسم قیام امام حسین را قیام حق علیه باطل دانسته و گفتند امام حسین بعد تمام جهان اسلام و پیام انقلابش بعد تمام بشریت و آزادی خواهان پیوند دارد و نباید قیام امام حسین را به یک مذهب، قوم و نژاد خاص انحصار نمود.
کربلا مخصوص یک قوم، یک مذهب، یک ملت نیست، بلکه کربلا در کربلا توته جیگر ما، نور چشم ما، نور ایمان ما، سردار ما در جنت اونجا هست. الله همه ما شما رو بار بار کربلا ببره بخیر.
عزاداران حسینی همچنان امام حسین را الگوی وحدت و همگرایی برای مسلمانان دانسته و قیام عاشورا را قیام حق علیه باطل عنوان کردن.
عاشورا ربط و مذهب و یو قوم دنه لری در طول مسلمانان طرف لری دست زینی کسان دست ربط ورکیدی در چه گویا ادال عاشورا صرف دی اهل تشیع مربوط که نه امام حسین رضی الله تعالی عنه زمنگ دی پیغمبر نازنین مسیح او اغی من دیر زیاد گرام
اقشار مختلف از مذاهب مختلف از قومیت های مختلف در این مکان اجتماع کردن و این مشخصه در طول تاریخ که آقا ابو عبدالله الحسین مکتب امام حسین متعلق به شخص، فرد، گروه، مذهب خاصی نیست.
مداهی، نوبه سرایی، سینه زنی و توزیع خیرات بخشای دیگر از مراسم های بزرگ داشت از عاشورای حسینی در بلخ بود. با این حال مراسم روز عاشورا در بلخ بدون کدام حادثه امنیتی برگزار شد. همه ساله هزاران تن از باشندگان بلخ، اما از شیعه و سنی با تجمع در مساجد و تکیه خانه ها با نوحه سرایی و سوگواری یاد و خاطره شهدای کربلا و حماسه جاودان عاشورا را گرامی داشت می نمایند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
مردم عراق امروز در مراسم روز عاشورا در شهرهای مختلف این کشور حضوری گسترده داشتند. نیروهای هوایی اردوی عراق امروز تصاویری از حال و هوای کربلا در روز عاشورا منتشر کرد. در بین این تصاویر تصویری از حال و هوای بین الحرمین منتشر شده که بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تصاویر منتشر شده از سوی منابع عراقی از حضور گسترده مردم شهر الناصریه مرکز ولایت ذی‌قار عراق در مراسم روز عاشورا حکایت دارد. مراسم عزاداری روز عاشورای حسینی امروز در زاهیه جنوبی همزمان با دیگر شهرهای لبنان در حال برگزاری است. امروز شنبه بر اساس تقویم در برخی کشورهای عربی نظیر عراق و لبنان روز عاشورا است. با گزارش شبکه المنار، از صبح امروز سرک‌های زاهیه جنوبی بیروت مملو از عاشقان اهل بیت علیهم السلام است که به دعوت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با سرک‌ها آمدند تا مراسم روز عاشورا را مانند هر سال با شکوه برگزار کنند. شرکت کنندگان در این مراسم با شعارهای لبیک یا قرآن، لبیک یا حسین علیه السلام، لبیک یا مهدی، عجل الله تعالی فرجه شریف و مرگ بر امریکا در حال عزاداری برای امام حسین علیه السلام هستند. سید حسن نصرالله شب گذشته طی سخنانی عنوان راهپیمایی امروز در لبنان را دفاع از ثقلین و کتاب الله در مقابل کسانی که بر اهانت به آن اصرار دارند اعلام کرد. قرار است سید حسن نصرالله ظهر امروز به وقت اصخایی میکنم سید حسن نصرالله ظهر امروز به وقت لبنان در این مراسم سخنرانی کرد. نیروهای حفاظتی حزب الله نیز به منظور تامین امنیت و جلوگیری از هر گونه شکاف امنیتی با استقرار بر روی ساختمان‌های بلند مشرف بر راهپیمایی عزاداران حسین علیه السلام در زاهیه در حال انجام وظیفه هستند. شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در ابوجا پایتخت نیجریه در مراسم عزاداری عاشورای حسینی علیه السلام و راهپیمایی روز عاشورا پرچم‌های عاشورایی و قرمز رنگ در دست داشتند و شعار لبیک یا حسین سر دادند. مردان، زنان و جوانان مسلمان و شیعیان نیجریه ساکن در ابوجا در راهپیمایی عاشورای حسینی حضور پررنگ داشتند و به زبان حسا اشعاری را در وصف امام حسین علیه السلام خواندند. علاوه بر پایتخت نیجریه، شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در دیگر شهرهای این کشور در راهپیمایی روز عاشورا شرکت کردند و شعار لبیک یا حسین سر دادند. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری مشروع خبرها را در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. وقتتان بخیر.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان، رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ایام عزای سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض می‌کنیم. می‌دانید که چند هفته‌ای هست که بحثی را در برنامه سیاست روز دنبال می‌کنیم تحت عنوان فلسطین مسئله نخست امت اسلام. اما در برنامه این هفته با بررسی برخی رویدادهای بعد از جنگ جهانی دوم که مقدمات تأسیس رژیم صهیونیستی در 14 می 1948 را در پی داشت پرداخته‌ایم. با ما همراه باشید. در برنامه‌های قبلی و برای پاسخگویی به دلایل اهمیت سرزمین فلسطین برای جهان اسلام، تحولات این سرزمین تا ابتدای جنگ جهانی دوم را با هم مرور کردیم. در این برنامه با بررسی برخی رویدادهای منجر به تأسیس رژیم صهیونیستی در 14 می 1948 که در نزد فلسطینیان و مسلمانان با عنوان روز نکبت معروف است، خواهیم پرداخت. قبل از اینکه با موضوع اصلی برنامه این هفته ورود پیدا کنیم، ذکر این نکته ضروری است که قیام و اعتراضات مثال زدنی مردم فلسطین در برابر تجاوزگری اشغالگران صهیونیستی تا پیش از سالهای پایان جنگ جهانی دوم باعث شده بود که اونا در پیگیری خواسته های خودشان زمینگیر شده و اجرای امیال و خواسته های خودشان با فراهم نمودن فرصت های مناسب در سالهای بعد موکول بسازند. از جمله این خواسته ها طرح تشکیل دولت صهیونیستی بود که طبق توافق میان انگلیس و جنبش صهیونیسم باید در سال 1934 میلادی برپا می شد. اما مطابق با اعتراف هایم اسرائیل وایزمن رئیس سازمان جهانی صهیونیسم، مقاومت شدید فلسطینی ها بود که اجرای برنامه ها را در فلسطین تا سال 1948 میلادی به تعویق انداخت، در حالی که مقرر شده بود حداکثر تا سال 1934 میلادی به اجرا در بیاید. اما تنها پس از پایان جنگ جهانی دوم و بروز یک سری اتفاقات و به طور خاص حمایت همه جانبه ایالات متحده آمریکا، تانست صهیونیست‌ها را در رسیدن و خواسته هایشان نزدیک و نزدیکتر بسازد. برای آگاهی از برخی این رویدادها با ادامه برنامه همراه ما باشید. وقایع جنگ جهانی دوم و آزار بخشی از یهودیان توسط آلمان نازی سبب شد که یهودیان با بزرگ نمایی و مظلوم نمایی در سطح جهان فرصتی را که سالها به دنبالش بودند مهیا نموده و زمینه را برای تشکیل دولت مستقل یهودی بیش از گذشته آماده سازند. صهیونیست‌ها در زمان وقوع جنگ جهانی دوم برای پیگیری خواسته های خودشان و اشغال رسمی سرزمین فلسطین به آمریکا روی آوردند، چون اولا از طرح کتاب سفید سال 1939 انگلستان دلخوری داشتند، ثانیا انگلستان در این زمان به شدت درگیر جنگ جهانی دوم در کنار متفقین و علیه نیروهای محور یا متحدین بود و همین امر باعث شده بود تا آمریکا با آهستگی و به تدریج جای استعمار پیر انگلیس را در نقاط مختلف جهان پر کنه و دیگر انگلیس به عنوان قدرت تراز اول مطرح نبود. جدای از این موارد، آمریکا خیلی پیشتر از این حمایت خودش از آرمان صهیونیست‌ها در تأسیس دولت یهود اعلام کرده بود. این حمایت به ویژه در هنگام صدور اعلامیه بالفور جنبه عینی تری یافت. در آن زمان ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا از اندیشه بازگشت یهودیان به فلسطین به عنوان وطن ملت یهود دفاع کرد و اعلامیه بالفور را حتی قبل از صدور رسمی آن در نوامبر 1917 تایید کرد و نقش عمده‌ای در اعلان آن داشت. کنگره این کشور نیز در سال 1922 با اتفاق آرا قطعنامه لاجفیش را در تایید اعلامیه بالفور تصویب می کند. در راستای این سیاست در 11 می 1942 و در زمان ریاست جمهوری روزولت جلسه سازمان صهیونیست‌های آمریکا در هتل بالتیمور نیویورک تشکیل شد و برنامه‌ای به نام برنامه بالتیمور را که درخواست تشکیل یک دولت یهودی در تمام سرزمین فلسطین و مهاجرت نامحدود یهودیان به این سرزمین را داشت تصویب کرد. آمریکا هم با همو دلایلی که در نظر انگلیسی‌ها برای کمک به صهیونیست‌ها بود و به ویژه به دلایل موقعیت استراتژیکی فلسطین و نفوذ صهیونیست‌ها در انتخابات ریاست جمهوریش حمایت خودش از ایجاد رژیم اشغالگر صهیونیستی اعلام کرد. از این زمان به بعد است که آمریکا به عنوان حامی اصلی این رژیم مطرح می‌شود. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته سیاست روز که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. اشاره شد که در 11 می 1942 در آمریکا درخواست تشکیل دولت یهودی در فلسطین تصویب شد و از این زمان آمریکا به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونیستی مطرح شد. اما در دوره ریاست جمهوری ترومن که از سال 1945 و پس از مرگ فرانکلین روزولت آغاز شد، حمایت آمریکا از یهودیان و اهداف صهیونیست‌ها برای استقرار در فلسطین به اوج رسید. در همین سال است که هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا نامه‌ای به کلمنت اوکلی نخست وزیر انگلیس نوشت و با صراحت خواستار آزادی کامل مهاجرت یهودیان به فلسطین و تقویت آن گردید. در پی فشارهای آمریکا در سال 1946 هیئتی مرکب از مستشاران آمریکایی و انگلیسی مشغول برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف وضعیت سرزمین فلسطین شد و نتیجه را که عبارت بود از تقسیم فلسطین با سازمان ملل متحد ارائه داد. انگلیس همچنین در راستای فشار آوردن و سازمان ملل متحد جهت هرچه سریعتر اقدام کردن برای تعیین تکلیف سرزمین فلسطین در اپریل 1947 با سازمان ملل متحد اعلام کرد که دوره قیمومیتش بر فلسطین رو به پایان است و سازمان ملل متحد باید راه حل ارائه بده. متعاقب آن سازمان ملل متحد که از ناحیه قدرت‌های بزرگ آن زمان یعنی انگلیس، آمریکا و حتی شوروی تحت فشار بود، هیئتی 11 نفری تحت عنوان کمیته ویژه سازمان ملل متحد برای فلسطین را که با آنسکاپ معروف شد برای ترسیم خطوط تفکیک با فلسطین فرستاد. این هیئت پس از بررسی‌های میدانی و بازدید از مناطق مختلف سرزمین فلسطین، طرح تقسیم این سرزمین را با 7 رأی موافق از 11 رأی تهیه و به سازمان ملل متحد ارائه داد. این طرح که چیزی بیشتر از آنچه پیشتر مستشاران آمریکایی و انگلیسی آماده کرده بودند نداشت، تحت فشار شدید آمریکا روی دولت‌های آمریکای لاتین و نیز همکاری شوروی در 29 نوامبر 1947 با اکثریت نسبتاً ضعیف، یعنی با 33 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در طرح تقسیم که وحدت اقتصادی اما تقسیم سیاسی فلسطین را مد نظر داشت، حدود 43% از مساحت سرزمین فلسطین که جمعیت آن متشکل از 725 هزار عرب و حدود 10 هزار یهودی بود به اعراب اختصاص می‌یافت و حدود 56% از مساحت آن سرزمین که جمعیتش متشکل از 498 هزار یهودی و 497 هزار عرب بود به یهودیان تعلق می‌گرفت و بیت المقدس هم تحت عنوان منطقه حائل که 100 هزار یهودی و 105 هزار عرب در آن ساکن بودند تحت نظارت بین المللی باید قرار می گرفت. طبق این طرح که با قطعنامه 181 مشهور است، قرار شد یک کمیسیون شامل 5 کشور بولیوی، چکسلواکی، دانمارک، پاناما و فیلیپین بر اجرای مسالمت‌آمیز این طرح نظارت کنند و تا پیش از اکتبر 1948 دولت‌های عربی و یهودی در سرزمین فلسطین تأسیس شوند. تصویب این طرح در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطمئناً موافقت سران صهیونیستی را در پی داشت، چرا که تا پیش از آن یهودیان بخش بسیار اندکتر از این مقدار را در سرزمین فلسطین در اختیار داشتند. اما فلسطینیان که تا پیش از آن مالک بیش از 90% این سرزمین بودند و همچنین دولت‌های عرب منطقه آن را رد کردند که امری طبیعی هم می‌نمود، چون تقسیم سرزمینی که تماماً به فلسطین تعلق داشت با مردمانی بیگانه که برای ساختن وطن جدیدی برای خود با آن وارد شده و آن را غصب کرده بودند امری نه تنها غیر قابل قبول بلکه ظالمانه بود که به هر وسیله مقدور باید در برابرش مقاومت می شد. لذا از فردای همان روز تصویب قطعنامه 181 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعتراضات شدید تمامی شهرهای سرزمین فلسطین و همچنین برخی از کشورهای عربی را در بر گرفت. اعتراضاتی که اگرچه مقدمات اتحاد تعدادی از کشورهای عربی و جنگ اونا را با رژیم صهیونیستی در پی داشت، اما نتانست از وقوع روز نکبت یا همون روز تأسیس رژیم صهیونیستی در 14 می 1948 ممانعت به عمل بیاره. اکنون 75 سال از روز نکبت میگذره. رژیم صهیونیستی در 75 مین سالگرد نکبت با مجموعی از چالش ها مواجه است که سبب شکل گیری شدیدترین بحران داخلی شده و رئیس این رژیم درباره خطر فروپاشی هشدار داده. 15 می برای فلسطینی ها روز نکبت و برای صهیونیست ها روز تأسیس این رژیم جعلی است. این روز نماد کوچه اجباری فلسطینی ها توسط صهیونیست هاست. نکبت کلمه عربی و با معنای مصیبت است. فلسطینی ها به طور عادی کلمه نکبت را برای توصیف حوادث فاجعه باری که در پی اشغال سرزمین های اشغالی به همراه داشته با کار می برند. در 15 می 1948 حادثه‌ای در تاریخ فلسطین روی داد که روز نکبت نام گرفت. از نظر فلسطینی‌ها این روز یادآور روزهای تلخ یعنی اشغال سرزمینشان و مصادره اراضی و اولین موج آوارگی و اخراج بیش از 800 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه‌شان است. 75 سال پس از روز نکبت، رژیم صهیونیستی شاهد بدترین شرایط داخلی است و نحوی که کابینه بنیامین نتانیاهو به شدت متزلزل است و قطب‌بندی‌های داخلی نیز در سطحی است که خطر بروز جنگ داخلی وجود دارد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در این زمینه با بیان اینکه محور مقاومت از مشکلات سالهای گذشته پیروزمندانه و با اقتدار و انسجام خارج شده خاطر نشان کرد، رژیم صهیونیستی با بحرانهای داخلی عمیق روبروست که در تاریخ 75 ساله این رژیم سابقه نداشته. یهود باراک نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی نیز در مقاله‌ای با اذعان به ترس خود از نابودی اسرائیل قبل از 80مین سالگرد تأسیس آن گفت یهودیان تاکنون بیش از 80 سال حکومت نکردند. حکومت فعلی اسرائیل نیز در آستانه ورود به دهه 80 عمر خود است و این نگرانی وجود دارد که نفرین دهه 80 گریبان حکومت فعلی اسرائیل را بگیرد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
ایرانگشت عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
ایرانگشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. مسجد نصیرالملک یکی از جاهای دیدنی کشور ایران و شهر شیراز است. این بنای تاریخی یکی از شاهکارهای معماری به شمار می‌رود، زیرا شیشه‌های رنگی که در تزئین بنا به کار رفتند در طول روز در مقابل تلالو نور خورشید می‌درخشند و با درخشش حیرت انگیز خود منجر به رقص نور و تصویر رنگین در شبستان مسجد می‌شوند. از اونجایی که شیشه‌های قرمز بر سایر رنگ‌ها غلبه دارند، پرتو طلایی رنگ خورشید با سرخی شیشه‌ها در هم می‌آمیزند و سبب می‌شوند صحن مسجد به رنگ صورتی بدل شود. به همین دلیل این مسجد تاریخی در میان گردشگران به نام مسجد صورتی نیز شهرت یافته. در برنامه امروز ایران گشت می‌خوایم که به شیراز سفر کنیم و به مسجد صورتی سر بزنیم تا مسجد صورتی را بهتر بشناسید و در سفر به شیراز این شاهکار معماری ایران را از قلم نیندازید. همراه ما باشید. مسجد صورتی از سازه‌های دوران قاجار به شمار می‌رود. این شاهکار معماری در طی سال‌های 1293 تا 1305 هجری شمسی بنا شده. برای ساخت این اثر تاریخی 12 سال وقت صرف شده. مسجد صورتی در کشور ایران، استان فارس، شهر شیراز، خیابان لطف‌علی خان زند، در کوچه نصیرالملک در کوچه تریاچی واقع شده. زیبایی و شکوه مسجد نصیرالملک سالها حفظ شده و هنوز هم جزو زیباترین سازه‌های ایران و جهان است. مزیت این مسجد نزدیکی آن به شاه چراغ است. وقتی برای اولین بار مسجد را ببینید، چیزی جز زیبایی در آن پیدا نمی‌کنید. گویی معماران و پنجره‌سازان و کاشیکاران بنایی ساختند که از هر عیب و ایرادی مبراست. مسجد صورتی لقب است که مردم به آن دادند، زیرا دارای شیشه های رنگی بسیاری است. زیربنای این مسجد بزرگ و زیبا در حدود 2212 متر مربع است. همچنین این مسجد جذاب و تماشایی در حدود 2980 متر مربع مساحت دارد. این بنا به صورت ویژه با رعایت تمامی استانداردهای بین المللی و تولیت آقای محمود قوام و همچنین با مدیریت آقای مهندس کوروش جاویدی پارسیجانی از همان سالهای ابتدایی وقف مجموعه انجام شده و همچنان از پس گذر سالها پایدار باقی مانده است. البته که این بنای با شکوه که روزگاری به دستور میرزا حسن علی ملقب به نصیرالملک بنا شد به حفاظت و مرمت مداوم احتیاج دارم. کاشی های هفت رنگ و گل سرخ زنبق شیراز زینت بخش مسجد نصیرالملک است. شبستان های بیمانند و لطفی کاشی هاست که مسجد را به بنای خیره کننده تبدیل کردند. عزیز، مسجد صورتی شیراز دو شبستان دارم. یک شبستان که در غرب بنا واقع شده و شبستان غربی نام گرفته و یک شبستان که در شرق بنا واقع شده و شبستان شرقی نام گرفته است. شبستان غربی سراسر از آجر سفالی پوشیده شده است. این شبستان بیشتر در معرض دستان توانمند هنرمندان دوره قاجار قرار گرفته است و از زینت و نقش و نگار بیشتری برخوردار است و بنابراین به حتم زیباتر است. شبستان غربی تاقی دارد که بر فراز ستونهای سنگی قرار گرفته. این ستونهای سنگی خود نیز با طرحی مارپیچ زینت یافتند و بسیار دلکش هستند. این ستونهای دلربا در دو ردیف ششتایی قرار گرفتند. 12 عدد بودن این ستون‌ها به نیت 12 امام معصوم ماشی عیان است. نکته جالب توجه و حیرت انگیز این است که شبستان غربی 7 درگاه دارد و این 7 درگاه را با صحن مسجد مرتبط می‌کنم. هر کدام از این درگاه‌های 7 گانه دربی چوبی دارند و با شیشه‌های رنگی مزین شدند. بنابر این توصیفات علت زیبایی و دلربایی این شاهکار معماری با وضوح خود را نمایان می کند. سنگ تراشی ها و نقش و نگار های شبستان غربی از مسجد وکیل شیراز و همچنین مسجد مشیر شیراز الهام گرفته شده است. این سنگ تراشه ها از سنگ گندمک یک پارچه ساخته شدند. همچنین آسمانه شبستان غربی با نگاره های اسلیمی و نقش های گلوبوته زینت یافته است و با آیاتی از قرآن که با خط سلس نگاشته شده اند زیبایی و شکوه را به حد اعلای خود رسانده. سحرانگیز این که کف این شبستان به واسطه کاشی های فیروزه‌ای رنگ فرش شده است. این همه زیبایی و جلا در یک شبستان جمع شده و به حق چشم ها را به خود خیره می کنم. این شبستان به واسطه اصول خاص معماری که در آن به کار گرفته شده خنک‌تر از شبستان شرقی است. به همین دلیل در تابستان ها بیشتر مورد استفاده قرار می گرفته و شبستان تابستان نام گرفته است. رنگ فیروزه‌ای که به منظور کف پوش در شبستان غربی مورد استفاده قرار گرفته به احساس خنک بودن در فصل تابستان کمک می کند. در واقع می توان گفت این مسجد با استفاده از تأثیر رنگ ها و یک طراحی ویژه و تأثیرگذار دست یافتند. اینجا ایران است،
سرزمین ماندگار.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد هستن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمانی، روزی پسری تا آینده بمانی.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن با جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز با مسجد نصیرالملک در استان فارس و شهر شیراز آمدیم و با این مسجد زیبا که به نام مسجد صورتی هم معروف است بیشتر آشنا میشیم. همچنان همراه ما باشید. مسجد نصیرالملک دارای دو ایوان شمالی و جنوبی است که از نظر ظاهری این دو ایوان به هم شباهتی ندارند. همچنین در نگاه اول میتوان متوجه شد که ایوان شمالی ظاهر زیباتری نسبت به ایوان جنوبی دارد. ایوان شمالی مسجد نصیرالملک دارای سه نیمتاق در سه طرف ایوان است که از سمت چهارم این ایوان به صحن مسجد راه دارند. در بین این سه تاق، تاق میانی از دو تاق دیگر بلندتر بوده و به تاق مروارید مشهور است. بر روی دیوارهای این تاق احادیث مختلف و همچنین برخی از آیه های قرآن نوشته شده است. همچنین در سمت چپ این تاق تاریخ 1299 هجری قمری نیز حک شده که نشان از قدمت ای بنا دارد. عزیز، در ورودی مسجد صورتی تاق نمای بزرگ و مزین به کاشیکاری های خیره کنند است. کاشی های به کار گرفته شده در این تاق نما هفت رنگ هستند. علاوه بر این مقرنس‌ها و کاشیکاری‌های جذاب و حیرت انگیز درب اصلی ورودی نیز قابل توجه است. درب اصلی ورودی از جنس چوب بزرگ و دولت است. بر فراز این درب بزرگ سنگی از جنس مرمر قرار دارم. روی این سنگ مرمر ابیاتی از شوریده شیرازی نگاشته شده. شوریده شیرازی ای ابیات را به مناسبت اتمام ساخت بنا و به منظور مدح سازنده بنا سرود است. خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنیم که مسجد نصیرالملک یا مسجد صورتی در سال 1358 با حضور انجمن آثار ملی و باستانشناسی ایران به شماره 396 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. امیدواریم که شما هم فرصت کنید و به استان فارس، شهر شیراز و مسجد نصیرالملک یا مسجد صورتی سفر بکنید و از این جاذبه تاریخی و گردشگری ایران دیدن بکنید. از اینکه امروز هم در برنامه ایران گشت هم سفر ما بودید سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند، سپاسگزاریم که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. با ساعت 4:45 دقیقه وقت افغانستان رسیدیم. دعوت میکنم با همکاران من در برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
روی موج جوانی،
مانند کوه از دل طوفان گذشته است، مردانه از میانه میدان گذشته است، از موج خیز حادثه از مجلس یزید با سیل خطبهاش خروشان گذشته است. به نام آرامش دهنده دلها و جانها، خدای خوب و مهربان، سلام جوانان غیور، سلام یاران صبور. امید که خوب باشین و از برکات این شبها و روزها خوب بهره برده باشین. ایام مصیبت و اندوه اهل بیت علیهم السلام هست. تسلیت و تعزیت عرض میکنیم، بارزو میکنیم قدم های ما در راه عشق و آرمان های امام حسین محکم و استوار باشه. چقدر زندگی زیباست وقتی عشق، صبر و تلاش هست. چقدر لحظه ها قشنگ هست وقتی با همیم. راستی با هم که هستیم حال ما هم خوب هست. امروز هم من ارغوان حیدری به اتفاق همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای فوجی صدا بردار و همکاران دیگر ایمان در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی در اولین روز هفته. این قطره‌های اشک به چه کار آید ای وطن، گرشاد و عاشقانه نریزم،
گرشاد و عاشقانه نریزم بدامنت.
وطن دار، هر کجا که تو باشی تکه ای از افغانستان نیز همانجاست.
ما و شما اینجاییم تا درد دل کنیم.
بیاین همه با هم باشیم و در کنار هم.
محبت هایتان از ما دریغ نکنید و با ما باشین
بر روی موج جوانی.